الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مورد اراضی مفتوح الانوه شیخ بعد از این که روایاتی را نقل فرمود، یک بحث را نسبتاً طولانی ولی صرفاً با اشاره به اقوال علما مطرح کرد که خرید و فروش و ملکیت در مورد این اراضی آیا به نحوی تحقق پیدا میکنه یا نه. اقوال متعددی طرح شد. یک قول این است که هیچ نحو ملکیت درش پیدا نمی شود، حتی ابنیه و آثار. قول دوم این است که مالک ابنیه و آثار می شود، نه مالک رقبه، و رقبه را می تونه نقل و انتقال بده به تبع. قول سوم این بود که مالک رقبه هم می شود مادامی که ابنیه و آثار موجودند. اقوال دیگری هم تفصیل در مسئله وجود داشت، بین زمان غیبت و حضور، بین امکان اذن از امام و عدم امکان اذن از امام و امثال اینها از نظر حصول ملکیت. در تمام این موارد مطلبی که گاهی بهش اشاره می شد این که این حکم جاییست که تصرف شخص در عرض مفتوح الانوه تصرف مجاز و به نحو معزون شرعی باشد. وقتی ما گفتیم اراضی مفتوح الانوه ملک مسلمینه، پس ملک من خاص نیست، اختصاص به من ندارد، من به چه مناسبت اصلا برم تصرف بکنم تا بعد ببینم که آیا میشم مالک یا نمیشم، یا مالک ابنیش میشم، مالک منافعش میشم یا نمیشم. اصل تصرف، تصرف در ملک دیگرانه، من به چه مناسبت میرم حتی قدم بزنم اونجا، پا بذارم تو این زمین، دست بذارم، درخت بکارم. همه اینا تصرفات در ملک غیره. این تصرفات جایزون ام لا، تا بعد این تصرفات موضوع حکم قرار بگیره و بگم موجب تملک منافع میشه، موجب تملک ابنیه و آثار میشه، موجب چنین و چنان احکام برش مترتب کنم. وقتی که زمین ملک من نیست، تصرف من در این زمین چگونه است و به چه دلیل جایزه و در چه مواردی جایز است؟ چجوره؟ در این مورد در زمین اراضی مفتوح الانوه باز از نظر جواز تصرف و این که این جواز به اذن کی باید باشه، اقوال و احتمالات متعددی است که باز مرحوم شیخ در همین عبارت پشت سر هم 5 احتمال مطرح می کند و فقط اشاره‌ای به این که بعض احتمالات اقوا و بعضی از اف، ولی روش تصمیمی اتخاذ نمی کنه. یک قول این است که بگیم تنها تصرف در اراضی مفتوح الانوه به اذن امام جایزه، و یا در زمان غیبت به اذن نائب الامام ولی فقیه. این یک قول. دوم این که بگیم نه، در زمانی هم که سلاطین جور حکومت دارند بر کشور اسلامی، در این قسمت اذن اونها هم کفایت میکنه، اذن اونها هم مؤثره. سابقا در اواخر بحث مکاسب محرمه، بحث اراضی خراجیه که مطرح شد، گفته شد طبق روایاتی که در دست داریم، یکی از مواردی که ائمه علیهم السلام حق خودشون رو چنه تفویض کردن یا امضا کردن تصرفات دیگران را، در مورد تصرف در اراضی خراجیه است. به حکومت‌های جائر هم این اجازه داده شد و کارهای اونها امضا شد، داد و ستد اونها، تقسیم زمین‌های خراجی، قباله‌هایی که می‌بندن، قراردادهایی که می‌بندن ممضاست. پس اذن اونها مؤثره. این دو. قول سوم این است که بگیم نه، در زمان غیبت یجوز للشیعه تصرف و نیاز به اذن کسی نداره، جایز است تصرف بکنه و نیاز نداره به اذن. عمومات ادله‌ای که ما کان لنا فهو لشیعتنا، اون حقوقی که در دست ماست ما در زمان غیبت برای شیعه مباح کردیم، چنین و چنان اجازه دادیم، بگیم شامل این موردم میشه، همونطور که شامل اراضی موات میشود، نسبت به اراضی موات در زمان غیبت اجازه مطلق داده شده، در این زمان در مورد اراضی مفتوح الانوام اجازه مطلق داده شده باشد. این سه. قول چهارم بگیم نه، در اراضی مفتوح الانوام مال مسلمان هاست، امام مال خودشو به شیعه هاش میبخشه، اما مال مسلمان ها رو یه نمیتونه که از جیب خلیفه ببخشه که یه مرتبه مال دیگران رو. اونجا فرق میکنه. کسی که میخواد بره این ارض رو تصرف کنه، آیا کسی است که خودش یستحق از این ارض چیزی از این زمین و از درآمد این زمین تونه؟ چند نه، مثل یه مالکی است که در یک حصه مشاعی شریکه، خب میتونه، حالا یکی نمیاد کسی قسمت بکنه و حقشو جدا کنه و بهش بده، خودش به اون اندازه که شریکه تصرف بکنه. پس این شخص که در واقع شریک است و ذی حق است در این زمین، میتونه به اندازه خودش تصرف کنه و نیاز به اذن نداره، ولی دیگران نمیتونن. اینم یک احتمال. این احتمالاتی که شیخ در اینجا مطرح میکنه. مسئله بعدی که مطرح میشود در مورد قطعات و اجزایی که از اراضی خراجی جدا میشه. ببینید، زمین خراجی در اون زمانی که فتح شد، زمینش، امارت روش، اشجارش، نخلش، اون چی که توی زمینه و به شکل اموال غیر منقوله، همه میشه جزء مفتوح الانوه، همه میشه ملک للمسلمین. اونش درش بحثی نیست. اون امارت و اون ساختمان هم ملک للمسلمینه. اگر فرض کردیم نه، در اون زمان ساختمان نداشت، ولی بعد تو این زمین درخت در اومد، از درختای این زمین بریدم، از خاک همین زمینم خشت درست کردم، ساختمان ساختم، درختارم انداختم روش، تاق زدم، ساختمان ساختم با اجزای خود این زمین. این ساختمان در زمان فتح نبود، بعدم پیدا شد، ولی از اجزای خود زمین پیدا شد. این چطور؟ این ساختمان هم حکم خود این زمین رو پیدا میکنه. این یک تصور. اگر از اجزای این زمین چیزهایی جدا شد، درخت بود بریدم به صورت قطعات هیزم در آمد، هیزمش رو بردم بازار بفروشم، یا از خاک اون زمین کوزه‌گری کردم، کوزه ساختم، حالا کوزه ها رو آوردم بفروشم، آیا خرید و فروش این اجزا که از این زمین خراجی جدا شده درسته یا درست نیست؟ اینا قابل خرید و فروش هست یا نیست؟ دو تا فرق حالا داریم. اجزا زمین در حالی که باز منصوب روی زمینه، ساختمانی که جدیدن روی زمین احداث شده، مستحدث بعدیست ولی منصوب روی زمین. اجزای زمینی که از زمین جدا شده و الان قابل نقل و انتقال، کوزه هاییست بار کرده اوورده، آجر کوره پزخونه زده اونجا، آجر اوورده کنار میفروشه، آیا ایناش درست خرید و فروشش یا خرید و فروش اینها درست نیست؟ شیخ میفهمد قاعده اولیه این است که اینا هم حکم خود اراضی رو داشته باشه. اگر یه خونه مال مردمه، همونطوری که این خونه مال مردمه و تصرفش غصبه، یه خشتش و یک آجرش هم برداری غصبه، آجرش هم بیاری جای دیگه باز غصبه، فرق نمی کنه. آوردن و جا به جا کردنش که از ملکیت خارج نمیشه که. پس روی این حساب باید بگیم چی؟ باید بگیم تمام اینها جز اراضی خراجیه است، ولا یجوز و بیعه، ولا شراعه، ولا وقفه، ولا هبته، نمیشه درش تصرف کرد و احکام اراضی خراجیه رو داریم. اگر اینو بگیم یه خورده مسئله مشکل میشه و حتی در یه مواردی میشه خلاف سیره متشرعه الی زمان المعصوم. مثلا کجا؟ یکی از موارد روشنش، از جاهایی که کأنه روشنه که جز اراضی مفتوح الانواس، اراضی قادسیه، کربلا، اینا جز اراضی مفتوح الانواس. اجزا این زمین، این همه مهرایی که میرید سوغاتی میارید، اینا چطور روش سجده هم میکنید؟ اگر بگیم که اینها جز اراضی مفتوح الانوست و احکام اونا رو داره، پس قابل خرید و فروش و تملک و وقف مسجد و امثال اینا دیگه نیست که. با دیگه همه اینا قصبیه. اینجاست که شیخ این احتمال براش تقویت میشه که جزء زمین بودن یک معنای عرفیست، حقشون رو خرید. برای حقوقشون اونا در این اراضی زراعت میکردند و خراجش و چنین و چنان، امام بگیم اونا رو خرید. خود این مسئله تون البته قابل بحثه که اینا چی خرید امام از اونها. این اندازه که شما میگید مدام بالا منبر تو روزخونی گفتم، اما ببینیم که مسئله واقعیتش چیه. امام چی رو خرید در اونجا؟ آیا واقعا زمین رو خرید؟ یا اینکه خلاصه خیلی چیزها رو در خطابه و منبر و امثال اینها گفته میشه، ولی کن در از نظر فقهی باید روش دقت کرد. این مثلا مسئله ای که شاید چندین بار بالا منبر خونده باشید که امام حسین در حج که بود اون قضیه کربلا که پیش آمد کرد، حجش رو بدل به عمره کرد و از مکه حرکت کرد. این درسته؟ حج رو بدل به عمره کرد؟ حج رو میشه بدل به عمره کرد؟ احرام حج بسته بود مگر؟ هنوز قبل از ترویه بود احرام حج نبسته بود که؟ حج رو بدل به عمره کرد یعنی چی؟ حالا خونده میشه، تو مجلس علما هم گفته میشه، اما اصل این معنا مطلبش چیه؟ اینا از نظر فقهی که میرسه یه دقتای بیشتری میخواد. حالا این که بگیم امام حسین 4 فرسخ در 4 فرسخ خرید، به در اون زمان افرادی در اونجا بودن، این زمان زمین تحت تصرفشون بود، امام میبینه که الان تو این زمین جنگ واقع میشه، اراضی اینا از بین میره، زمینهاشون، کشتشون، زرعشون زیر پای اسبها از بین میره، احیانا برای این که نارضایتی تو اینا ایجاد نشه یه همچی کاری رو کرد. اما یا واقعا ملک زمین رو خرید، رقبه زمین رو خرید؟ معلوم نیست ایناش. در هر حال شیخ برای اینکه این مسئله رو به شکلی حل کند میفرماید لعل از این سیره بتونیم استفاده کنیم که این اجزا وقتی که از زمین جدا شد و به صورت منقول در آمد، دیگه حکم اراضی مفتوح الانوار رو نداره و قابل خرید و فروش میشه، یه نوع حیازت و تملکی میشه. اون وقت دلیلمون چی؟ دلیلمون من سبق الى من لما لم یسبق الیه احد فهو احق به. دلیل سبقت این شیئی است که حالا که از زمین جدا شد کنه مالکی نداره دیگه، ملک مسلمین خارج شد، سبق الی این شخص، این شخصی که اینو کوزه کرده، این شخصی که اینو مهر کرده، این شخصی که اینو آجر کرده، سبق الی و این بشه مالکش و قابل خرید و فروش بشه. فالذی ینبغی ان یصرف الکلام الی هو بیان الوجه الذی یجوز التصرف معه حتی یثبت حق الاختصاص. اون چگونگی که می شود و جایز با اون نفع تصرف در زمین خراجی کردن تا به دنبالش تصرف جایز باشد و به دنبالش حق اختصاص بیاد. زیرا در عبارت گذشته مکرر این مطلب بود که اینا در صورتی است که تصرفش جایز باشد، نه تصرف عدوانی. فنقول اما فی زمان الحضور و تمکن من الاستیزان فلا ينبغ الاشکال فی توقف التصرف على اذن الامام، در زمان امام که می شود خدمت امام رسید بحثی نیست که تصرفات متوقف بر اذن امام است، لانه ولی المسلمین فله نقلها اینن و منفعتن، در اختیار او گذاشتن چه اینش و چه منفعتش وابسته به اجازه امامه، وقتی بخواد درآمدش هم تقسیم کنه امام باید تقسیم کنه. و من از ظاهر، اگرم تو عبارت شیخ در گذشته شیخ میگفت نمی شود، من از ظاهر ان کلام شیخ المطلق فی المنع عن التصرف میگفت نباید تو این اراضی تصرف کرد، محمول علی صورت عدم الاذن الامام، علی صورت عدم اذن الامام علیه السلام مع حضوره، اونجاییست که زمان حضور باشه و امام اذن نداده باشه. و اما فی زمان الغیبه ففیق عدم جواز تصرف الا فیما اعطاه السلطان الذي حل قبول الخراج والمقاسم من، جایز نباشه تصرف مگر در اون زمینهایی که اون سلطانی که ولو سلطان جوره ولی سلطانی است که قبول خراج و مقاسمه پول و درآمدش از او گرفتن صحیحه، زمین رو از دست او گرفتن درسته. این یک. او جوازه مطلقا، یا بگیم نه تصرف در این زمین ها جایز است برای همه کس، نظرن الى عموم ما دل الى تحلیل مطلق الارض لشیعه، اونی که گفتن ابحنال شیعتنا اختصاص نداره به اراضی موات، لا خصوص الموات التي هي مال الامام، اختصاص به اونا نداره، شامل اراضی مفتوح الانوه هم می شود. و ربما یعیده جواز و قبول الخراج الذي هو اجره الارض فيجوز التصرف في عينها مجانا، معیدش هم اینه که امام به مردم میگه، به شیعه ها میگه جایزه بر شما برید خراج رو از سلطان بگیرید از دستش، برای اینکه مال شماست حق شماست، برید بگیرید بی خود از دست ندید. این تعبیراتی که تو اون روایات داشتید. خب وقتی که خود درآمدش رو اونا بتونن بگیرن، در عینش هم پس میتونن تصرف کنن. این دو. سه. او عدم جوازهی الا به اذن الحاکم الذی هو نائب الامام، یا در زمان غیبت هم بگیم در زمان غیبت هم جایز نیست مگر به اذن حاکم شرعی که نائب الامام است. چهار. او تفصیل بین من یستحب اجرت هذه الارض فیجوز له التصرف فیها، کسی است که از درآمد این زمین خوردن براش جایز باشه و مستحق باشه، آدمی است فقیر یا کسی است که در مصالح مسلمین کار میکنه یا کسی است که تبلیغ اسلام میکنه یا کسی است که مثلا جزو جنود اسلام است و حدود و ثغور رو حفظ میکنه، کسی که باید این درآمد درش خرج بشه میتونه از زمینش هم بهره برداری بکنه. فیجوز له التصرف فیها لما یظهر من قوله علیه السلام للمخاطب فی بعض اخبار هل الخراج، که امام فرمود و ان لک نصیبا فی بیت المال، تعلیل کرد که میتونی خراج رو بگیری چون در بیت المال تو نصیب داری، پس همین علت معناش اینه که میتونی زمینش هم تصرف کنی، تو این زمین خونه بسازی، تو این زمین زراعت کنی، زراعتش بر تو باشه. و بین غیره، التفصیل بین من یستحق و بین غیر من یستحق، الذی یجب علیه حق الارض، که اون نمیتونه تصرف کنه، و لذا افتا غیر واحد علی ما حکی بانه لا یجوز حبس الخراج و سرقته علی السلطان الجائر و الامتناع عنه، نمیتونه کسی خراج رو نده یا بدزده ولو از سلطان جائر و امتناع کنه از دادن به سلطان، نه، کسی که این حق به عهدش نیست و برای او نیست و نمیتونه خودش از این حق استفاده کنه باید بپردازه، پس در زمینش هم نمیتونه تصرف کنه. این شد چهار قول. واستثنا بعضهم، این قول پنجم، بعضیا استثناء کردن به ما اذا دفعه الى نائب الامام، او معذرت میخوام، این واستثنا دنباله بحث قبله، که کسی که این حق براش نیست باید بره به دو سلطان، ولو سلطان جائر، مگر اینکه برسونه به دست نائب الامام، استثناء کردن که لا یجوز الامتناع و سرقت ولو از سلطان جائر، استثناء کردن اون جایی رو که دفعه الى نائب الامام. اینا همه دنباله تفصیل است که تفصیل قول چهارم بود. او قول پنجم، تفصیل دیگر، این او عطف بر اون تفصیل، او بینما عرض له الموت من الارض المحیات حال الفت و بین الباقیت علا امارتها. یه مسئله ایست در اینجا، در زمین های مباد گفتیم مال امام، هر کس احیایش کرد مال خودش، اگر اینی که احیا کرد یه نفر بعد خراب شد و دو مرتبه مباد شد، مال کی میشه؟ یایتونه یا نه؟ ها؟ دو قول بود، فیه الاختلاف، شیخ و فیه خلاف معروف. حالا در زمینای مفتوح الانوه، اونی جزو اراضی مسلمینه که هین الفت آباد باشه، در همون زمانی که لشکر میاد کشوری رو میگیره، زمینای آبادش میشه اراضی المسلمین، اما زمینای مواتش همونطور ملک الامامه. اون وقت چون که دست کفار بود ملک الامام بود، حالا هم که دست مسلمان ها افتاد ملک الامامه، زمینای مواتش که ملک الامامه، زمین آبادش ملک المسلمین است و میشه اراضی خراجیه. حالا اگر همین زمینی که هین الفت آباد بود و جزو اراضی خراجیه بود، بعد از گذشت 100 سال 200 سال شد موات، آیا این هم حکم همون اراضی آبادی رو داره که مال شخص خاص بود و شد موات فیه خلاف معروف، احیانا بگیم برمیگرده و میشه ملک امام، یا نه در اینجا ملک امام نمیشه و همچنان ملک المسلمینه؟ اینجا هم لقال اینم یقول بگه نه آقا وقتی موات شد میشه ملک الامام، وقتی شد موات و شد ملک الامام، حالا دیگه جایزه بر هر کس طبق اون عمومات، هر کس میتونه بره تصرف کنه و احیا کنه، دیگه صحبت زمین خراجی درش نیست. یا تفصیل بگذاریم، بین اون زمینی که عرض له الموت، از این اراضی محیات حال الفت عرض له الموت، و بین الباقیت علا امارتها، و بین اون اراضی که نه به همون امارت سابقش منهین الفت باقیست. فیجوز احیاء الاول، نسبت به قسمت اول بر هر کسی جایزه بره احیاء کنه، لعموم ادلت الاحیاء، و علاوه بر این خصوص و روایت سلیمان ابن خالد. روایت سلیمان ابن خالد رو شیخ نقل نکرده، روایت این است که سوال میکنه از زمینی که آباد بود و فترکها اهلها و سار خربتن، این زمین خراب شد، بعد جا آخرون فعمرها و تعمیرش کرد و احیا کرد و اجرا انهارها و چنین و چنان شد، امام فرمود این مال کسیست که اون رو احیا کرده، حول من احیاها، مال کسیست که اون رو احیا کرده. خب این روایت رو دلیل بگیریم، زمینی که احیا بود قبلا، بعد مواد شد، حالا دو مرتبه کسی میاد احیا میکنه، مال این کسیست که احیا کرده، این روایت ام باشه. و نحو روایت سلیمان بن خالد که باز روایت دیگر هم داریم نظیر او. وجوه چند وقت شد؟ 5 وقت. بگیم در زمان غیبت به ید سلطان، یا عموماً بر همه کس حلال، یا لا یجوز الا به اذن الحاکم، یا تفصیل بین مستحق و غیر مستحق، یا تفصیل بین ما عرض له الموت و ما لم یعرض علیه الموت، این 5 احتمال اوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث. احتمال اول و دوم هر دو خلاف قاعده است. بگیم هر کس جایز تصرف کنه، خلاف ملکیت المسلمینه. بگیم به ید سلطان جائر، سلطان جائر چه کار است؟ دلیل میخواد نیا ولایت او. این دوتا هر دو خلاف قاعده است، نیاز به دلیل اثباتی داره. از نظر قواعد اگر خواسته باشیم تی کنیم، اوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث به عهده نائب الامام، ثم الرابع تفصیل بین مستحق و غیر مستحق، ثم الخامس تفصیل بین ما عرض له الموت و ما لم یعرض علیه الموت. این مطلب تمام به همین اجمالش. و مما ذکرنا یعلم حال و ما ینفصل من المفتوح عن وطن، اونایی که از مفتوح عنده جدا میشه از اون اجزای زمین. که اوراق الاشجار، برگ درخت ها، برگ درخت ها تا وقتی به درخت جز اراضی مفتوح هم بست، حالا پاییز شد و ریخ رو زمین، این برگ درخت مال کیه؟ اینا چیزاییست که اصلا به حساب هم نمیاد. و اسمارها، میوه‌هاش، و اخشاب الابنیه، ساختمانی که اون روز رو زمین بود خراب شده چوباش در اومده، و سقوف الواقعه، سقف‌هایی که ریخته، و تین المعخوز من سطح الارض، خاکی که از کف زمین برداشته شده، گچ و سنگی که از زمین در آمده و نحو ذلک. اینا چه حکمی دارد؟ اینایی که جدا میشه از زمین. فإن مقتضی القاعده کون ما یحدث بعد الفتح من الامور المنقوله ملک للمسلمین، مقتضای قاعده این است که اینایی که بعد الفتح منقوله میشه، از این اموری که بعد الفتح یحدث حادث میشه، منقول شدنش، عبارت شیخ یه مقدار عبارت درستی نیست. کون ما یحدث بعد الفتح من الامور المنقوله، یعنی اونی که از این اجزا حادث میشه و منقول هست از اجزای خود زمین، ملک مسلمان ها باشه. ولذا صرح جماعت کالعلامه و الشهید و المحقق الثانی و غیرهم علی ما حکی عنهم به تقیید جواز رهن ابنیت الارض المفتوحه و انوه به ما اذا لم تکن الالات من تراب الارض، ساختمانی ساختم تو زمین مفتوح الانوه، میتونم این ساختمان رو رهن بدم؟ ساختمانی ساختم تو زمین وقفی، میتونم ساختمان رو رهن بدم؟ زمین وقفی مبتلا بهمونه دیگه، مبتلا به خود منم هست. اگه ساختمان از اجزای خود زمین ساخته شده باشه، خب جز وقف، خاک وقف رو نمیشه کارش کرد. یه وقتایی که علما خیلی احتیاط میکردن تو مسجدا هر چی خرابه میشد چا میکندن به اصطلاح خاک مخروبه بیرون، هی رو پشتمون میریختن روش کاگل میشد. مسجدای قدیمی رو ببینید وقتی 3 متر رو هم خاک هم باشته است، برای اینکه شبهه داشت حتی بیرون بردن این خاکا رو از مسجد، خاکایی که اضافه مسجد، ساختمان اضافه مسجد. خب حالا در زمین مفتوحن و من اینطوره، این خاکا جزو اونه، این مال مسلمین، تو میخوای رهن بدی؟ همونطور که بیعش جایز نیست، رهنش هم جایز نیست. و لذا قید کردن در عبارت این علما که تقیید شده جواز رهن ابنیه ارض مفتوح الانوه به اونجایی که لم تکن الالات من تراب الارض، اون آلات ساختمان از زمین نباشه، خشتش از خود خاک این زمین نباشه. نه الموجودت و فیها حال الفتح للمقاتلین، بله اون اجزایی که منقوله و در حال فتح موجود بوده مال مبارزینه، برای اینکه لعنه مما ینقل، اونا چیزاییست که منقول است و مال مبارزین. وحینه ازن فمقتزل قاعده، وحینه ازن برگشت به اصل مطلب، در اینجا وقتی این اجزا بنا شد ملک مسلمین باشد، فمقتضی القاعده عدم و صحت اخذها الا من السلطان الجائر روی قول او من حاکم الشر رو قول دیگر، ما امکان ان یقال که در این مورد سلطان جور هم دیگه فایده نداره. سلطان جور در مورد تقسیم منافع و خراج دلیل میگفت، در مورد خود ارز هم آمدیم گفتیم رو ناچاری و از دلیل استنباط کردیم، اما در مورد این اجزای جدا شدش هم سلطان جائر اختیاری داشته باشه دلیل نداریم براش. لأن القدر المعزون فی تناوله من، اونی که میشه از دست سلطان جائر گرفت منفعت ارز، نه اجزای خود ارز، الا اینکه ان یکون الاخذ علی وجه الانتفاع، مگر اینکه این اجزا ارزم بگیرم ازش بهره برداری کنم، نه اینکه این اجزا بشه ملک خود من، چیزایی رو ببرم ازش استفاده ببرم. و بگیم یجوز، همونطوری که منفعت خود زمین رو میتونه به من واگذار کنه، منفعت اجزاش هم میتونه واگذار کنه. و یحتمل قول احتمال سوم، کون ذالک به حکم المباحات، نه این اجزا اصلا به حکم مباحات اولیه است چرا؟ برای اینکه وقتی از زمین جدا شد دیگه نمیشه اطلاق حالیش نداره، میشه جزء مباحات اولیه. من سبق الى ما لم يسبق الیه احد فهو احق به، لعموم من سبق الى ما لم يسبق الیه مسلمون فهو احق به، و یؤیده بل یدل علیه استمرار سیره خلفا عن سلف على بیع الامور المعموله من تربت ارض العراق. بر این مطلبم سیره مستمره از زمانهای سابق همینطور باقیست که چیزهایی که ساخته شده معموله، یعنی ساخته شده از خاک زمین عراق، خرید و فروش میشه. آجر، کوزه، ظرف، کاسه های گلی مثلا، و ما عمل من تربت الحسینیه، چیزی که از مهر، مهرهایی که از خاک تربت ابا عبدالله ساخته شده، اینها معامله می شده روش و خرید و فروش می شده، به حساب ملکیت هم بوده. و قویست این احتمال بعد انفصال هازه الاجزا من الارض، بعد اینکه اینا جدا شد از زمین، این احتمال عرفاً قویست که بگیم اینا دیگه جز اجزاء زمین شمرده نمی شود. مسئله اراضی به همین اندازه تمام. مسئله بعدی که مطرح می کنم، بحث ما شروط العوضین بود. گفتیم القول فی شروط العوضین. در مورد شروط العوضین گفتیم شرط اول ان یکون متمولن، بعد کم کم رسیده شد به اینکه ملک باشه، این یه شرط. شرط دومی که در اینجا هست، ممکن است چیزای ملک باشه ولی در عین حال خرید و فروشش جایز نباشه. در این حال که چیزیست مالیت دارد، ملک خود منم هست، مال خود منم هست، در این حال خرید و فروشش صحیح نباشه، باطل باشه، ممنوع بوده باشد، از نظر خرید و فروش آزاد نیست، تلق نیست، رها نیست. عده‌ای از فقها تعبیر کردن یشترت و فلبی، در این که اون ملک مورد بی ملک تلق باشد. این تعبیری که از همینجا در اومده، وقتی یه کسی میخواد خیلی ادعاشو بالا ببره میگه آقا این ملک تلق خود منه، یعنی هیچ کدوم این موانع هم روش نیست. ملک تلق یعنی ملک آزاد، ملک ممنوع التصرف نباشه، ملک آزاد باشه. در ابتدای این کلام شیخ ابتدا یه بحث اصطلاحی میکنه رو این کلمه تلق و این که آیا واقعا یکی از شرایط البیع ان یکون ملکن تلقا، شرط تلق بودنه، اون وقت یترتب برش که پس چون گفتیم تلق باشه فلان جا لا یجوز، فلان جا لا یسه، فلان جا لا یسه، یک یک متفرع میشود بر این شرط. در ملکیت همینطور بود، میگفتیم یشترتو در اون چیزی که خرید و فروش میشه ملک باشه، لا بیع الا فی ملکن، بعد یترتب برش عرض مواد نمیشه خرید و فروش بشه، اراضی مفتوح هم نمیشه خرید و فروش بشه چون ملک نیست. از ملک بودن استفاده میکردیم که اونا خرید و فروشش جایز نیست. آیا در تلق بودن هم همینطوره؟ یه دلیلی داریم، یشترتو فل بیع ان یکون تلقا، بعد یترتب برش فلانجا تلق نیست فلا یجوز، فلانجا تلق نیست فلا یجوز. اینجوره ما چنین دلیلی و چنین بیانی نداریم. اونی که در این مورد داریم، مواردی داریم در فقه که ادله خاصه آمده گفته آقا در اینجا با اینکه ملکته نمیتونی بفروشی، خانه‌ای که ملک شماست رهن دادی حق فروش نداری تا وقتی که در رهنه، دلیل اینو گفته لا یجوز بیع الرهن. چشم. مورد دوم، مورد سوم، مورد چهارم، مواردی در فقه برخورد میکنیم که گفته لا یجوز بیعه. فقها آمدن از این موارد یه عنوان کلی انتزاع کردن، اسم اینا رو روح هستن، همه اینا رو بریزن توی یه کیسه، توی یه انبونه، گفتن یشترت ان یکون تلقا. یشترت ان یکون تلقا یعنی چه؟ یعنی یشترت ان لا یکون از این موارد، پس اونی که در واقع شرطه این است که لا یکون رهنن، لا یکون و کذا، لا یکون و ام ولد، لا یکون و مورد جنایت، لا یکون و کذا، این امثال این موارد نباشه. اینا رو آمدیم یک کاسه کردیم، گفتیم یشترطن یکون تلقا. پس تلق بودن خودش شرطون برأسه نیست، بلکه این شرط یک عنوانیست انتظائی. شرط برأسه اون موارد فقهیست که شارع دلیل آمده به ما از طرف شارع که این موارد بیعش جایز نیست، بیعش درست نیست، بیعش صحیح نیست. این یه شرط مستقل نیست، ولو فقها ها برای یک کاسه کردنش عنوان تلق رو شرط قرار دادن. پس عنوان تلق خلاصه در اینجا یه عنوان مسمری نیست برای ما. رو کلمه تلق تکیه کنی، کجاها تلقون و کجاها تلق نیست، کجا یصدق علیه تلق، کجا لا یصدق علیه تلق. نه، اصلا این عنوان برای ما به کلی ساقطه، هیچ موضوعیتی نداره عنوان تلق. اونی که اون موضوعیت داره اون مواردیست که یک یک تو ادله شمرده شد. اون موارد کجاست؟ فقهایی که در اینجا این عنوان رو مطرح کردن 4 مورد ذکر کردن. یکی وقف، 2 ام ولد، 3 عبد جانی، 4 مورد دیگری که هست، بله، رهن. در رهنی کلام مثال دادیم، وقف و رهن و ام ولد و عبد جانی، این 4 مورد رو ذکر کردن. ولی صاحب مقابیس علیه الرحمه گفته اختصاص به این 4 مورد نداره، موارد دیگری در فقه داریم در حدود 20 مورد شمرده که در این موارد بی صحیح نیست، ولو اینکه مورد بی ملک شماست ولی بیش صحیح نیست. شیخ موارد رو میشماره از قول صاحب مقابیس، ولی میگه ما رو همه اون اقسام بحث نمی کنیم، فقط رو همین 3-4 تایی که مشهور فقها ها شمردن یه بحث های کوتاهی داری. وعلم انه ذکر الفاضلان و جمع ممن تأخر عنهما فی شروط العوضین علامه و فرزندش فرمودن یشترط بعد الملکیه کونه تلقا، عوضین در بی باید تلق باشن. و فرعو علیه گفتن فلا یجوز بیع الوقف الا فی مستثنی ولا رهن الا باذن المرتهن او اجازته ولا ام الولد الا في المواضع المستثنات، بعدش هم ولا عبد جانی. این 4 مورد رو شمردن. و المراد به تلق، مراد به تلق فرمودن تمام السلطنت على الملک، اختیار کامل نسبت به ملک داشتن، به حیث یکون للمالک ان یفعل بملکه ما شاء، مالک بتونه در مورد ملکش هر چه دلش میخواد انجام بده. و یکون مطلق الانان فی ذلک، رها باشد انان او و هیچ بستگی نداشته باشه. لکن نهاز المعنا فی الحقیقه، شیخ میگه مطلق الانان باشه، بستگی نداشته باشه، هر کاری سلطه داشته باشه، یعنی چه؟ یعنی بیعش ممنوع نباشه، دستش از نظر بیع و شرا باز باشه. پس عیناً برگشت کردید به ممنوع نبودن بیع. لکن هذا المعنا فی الحقیقه راجع الى کون الملک مما یستقل المالک به نقله، مالک اختیار نقل داشته باشه، و یکون نقله مازین فی، و نقلش گذرا باشه در اثر عدم تعلق حقی به او که اون حق مانع از نقل بوده باشد بدون اذن ذلحق. حق مانع است از نقل تا وقتی که اون ذلحق موافقت نکنه. پس فمرجعه، ظاهرا فمرجعه باید بشه دیگه کتاب شما، بله، فمرجعه الى ان من شرط البيع ان يكون متعلقه مما يصح للمالک بيعه مستقلا. پس اگر تلق معناش این شد، این برگشت به این میکنه که شرط بیع این است که صحیح باشه بیعش. خب این چه شد؟ به اصطلاح بگیر و ببند و دستن بن پهلوان. شرط البيع این است که چیزی باشه که صحیح باشه بیعش. و هذا لا محصل له، این که چیزی ازش در نیامد. فظاهر ان هذا العنوان ليس في نفسه شرطا، تلق بودن یک شرط مستقل نیست، تا یتفرع علیه عدم جواز بیع وقف و مرهون و ام ولد، بلکه شرط در حقیقت این است که وقف نباشه، شرط این است که رهن نباشه، شرط این است که ام ولد نباشه، و فی الحقیقه انتفاع و کل من تلک الحقوق الخاصه و غیر این حقوق موارد دیگر مما ثبت اون حقوقی که ثابت شده که منع می کند از تصرف مالک، مثل نظر، مورد خیار بودن و نحوه اینها. و هذا العنوان منتزع، پس این تلق بودن یک عنوان منتزعه، منتزع من انتفاع تلک الحقوق، وقتی این حقوق پیدا شد یکی از این حقوق که باشه ملک بنده، نبود این حقوق یعنی ملک رهاست، رهایی عنوانی است منتزع از این که این حقوق نباشه. فمعنى التلق ان يكون المالك مطلق الانان في نقله غير محبوس عليه لعهد الحقوق التي ثبت من احال المالك ان التصرف في ملكه، مالك محبوس نباشه در اثر یکی از حقوقی که ثابت شده منعش نسبت به مالک از تصرف در ملک و اینکه او مانعیت داشته باشه. فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع، اینی که ابتدا و فصلش رو گفتن يشترط في الملك ان يكون تلقا، این برای اینه که فصل شروع بشه، لذکر الحقوق تمهید مقدم چینیست برای ذکر حقوق مانع از تصرف، نه تأسیسی برای شرطی، لیکون ما بعده فروعا، تا ما بعدش متفرع بر این بشه بگیم چون تلق نیست لایجوز، تلق بودن خودش عنوان حقیقی نیست، بل الامر فی الفرعیت والاصاله بالعکس، باید گفت چون لایجوز فهو لیس بتلق، نه چون لیس بتلق لایجوز، اول لایجوزشو اثبات کن تا ازش در بیاری لیس بتلق، و چون یجوز فهو تلق، بلکه امر قضیه در فرعیت و اصالت برعکس. ثم ان اکثر من تعرض لهذا الشرط، بیشتر کسانی که شرط تلقیت رو بیان کردن، لم یذکر من الحقوق الا الثلاثه المذکوره، مگر همین سه مورد رو ذکر کردن. بعدن بعضی آمدن انونو حق الجانی، حق متعلق به جانی را، حق الجانی یعنی حق متعلق به جانی را، که حالا بحثشو میگیم، بعدا اشاره میکنیم. اگر عبدی، حالا شاید چون نخوندیم همینجا اشاره کنیم، اگر عبدی زده مثلا چشم کسی رو کور کرده، در مورد عبد میشود که به اصطلاح شخص قصاص کنه یا دیه بگیره، مادامی که این عبد دیهش پرداخت نشد، دیه جنایتش پرداخت نشده، مالک عبد حق فروششو نداره. یا عبدی که کسی رو کشته، ممکنه به اصطلاح ولی دم مقتول بیاد قصاص کنه، ممکنه دیه بگیره، تا وقتی که قضیه روشن نشده این عبد جایز البیع نیست، پس این عبد لا یجوز بیعه، چون مورد حق قرار گرفته، حق مجنی علی نسبت به جانی. پس از این آمدن این چهارمینم ذکر کردن و در این مورد اختلافو فی حکم بیعه، اختلاف کردن که آیا بیع العبد جایزون ام لا، و ظاهرون و ظاهر ان الحقوق المانعه اکثر من هذه الثلاثه او اول اربعه، ولی پیداست که حقوقی که مانع از بیع میشه اختصاص به این سه چهار تا نداره و بیش از این هاست. و قد انهاها بعض من آثرنا الى ازید من 20، بعضیا مشمردن و منتهی کردن، پیش بردن تا بیش از 20 تا مرحوم صاحب مقابیس. فذکر بعد الاربعه المذکوره، اون چهار تا رو حالا بعدن در مسئلتون یک یک میشماریم، وقف و رهن و ام ولد و جانی و اینا یک یک شمرده میشود، ولی شیخ اینای دیگر رو فقط اشاره میکنه. ذکر بعد از اون چهار تا در ابا چهار تای مذکوره در عبارت اکثر علما این موارد را، این موارد کجاست؟ یک، ان نظر المتعلق بالعین قبل البی گوسفندی داشت، نذر کرد این گوسفند رو 15 مثلا روز عاشورا برای امام حسین ذبح کنه، نذر شرعی کرد، دیگه این گوسفند رو نمیتونه بفروشه ولو ملکشه هنوز، و هنوز که نکشته، ملک اونه ولی دیگه ممنوع است بیعش. ول خیار المتعلق به، چیزی رو خریده ولی مورد خیاره، ممکن است طرف بیاد فسخ کنه، چون متعلق خیاره نمیتونه بفروشه. این مسئله مطلق اختلاف در باب خیارات بحث میشه. ول ارتداد، عبدی مسلمان بود مرتد شد، شد کافر، در مورد مرتد، مرتد فطری، مرتد ملی، مرتد فطری یقتل، مرتد مثلی ملی یستتاب، اگر توبه کرد فهوه و الا یقتل، در مورد زن علا ایهال یهبس، این مسائلی که در جای خودش داره. حالا در مورد مرتد، اگر عبد مرتد شد آیا میشه فروختش؟ نه، مورد حق اجراء حد قرار گرفته. والحلف على عدم بیعه، جایی که قسم خورده باشه که نفروشه. کتابی داشت خیلی خوشش میمد از این کتابش، خیال میکردم همیشه طلبه میمونه، قسم خورد که این کتاب رو نفروشه، 4 سال دیگه رفت بیرون، رفت کار دیگه، حالا میخواد کتابا رو بفروشه، قسم خورده که نفروشه، جایز نیست براش بیعش. و تعیین الهدیه لذبح، در مورد قربانی یک جا تعبیر داریم، قربانی حج، هدی، کسی که وقتی که میخواد محرم بشود همراه خودش قربانی بر میداره و احرامش هم به اشعار یا تقلیده، که حجش هم به صورت حج قران میشه دیگه، نه به صورت به اصطلاح حج تمتع. قران و متفرع است برای اینکه احرامش به اشعار یا تقلید، یعنی گوسفند یا چیزی که همراه خودش برداشته چیزی به گردنش بیاویزه یا گوشش رو سوراخ بکنه، این رو بهش میگن اشعار یا تقلید، در نتیجه میشه احرامش، به این وسیله میشه محرم. این گوسفندی رو که به این نیت برداشت و باش محرم شد، این رو دیگه نمیتونه بفروشه، قابل معامله نیست. و تعیین الهدیه لذبح و اشتراط و اتق العبد فی عقد لازم، ضمن معامله با یه نفری شرط کرد که این عبدشو آزاد کنه، دیگه این عبد رو نمیتونه بفروشه. با یک عبدی عقد کتابت بست، کتابت مشروط یا کتابت مطلق، بالنسبت الی ما لم یتحرر من، کتابت مشروط هنوز تا وقتی همش رو ادا نکنه هیچیش آزاد نمیشه، کتابت مطلق هر مقداری رو که ادا کرد آزاد شده، اون مقدار که ادا نکرده آزاد نشده. علی حال وقتی عقد کتابت رو خون چه مشروط، دیگه نمیتونه بفروشه ولو هنوز ملکشه، اما نمیتونه بفروشه. کتابت مطلق ممکنه یه مقدار پولشو داده آزاد شده باشه، یه مقداری رو که هنوز نداده آزاد نشده، ملکشه ولی بازم نمیتونه بفروشه. کتابت مشروط و کتابت مطلق به نسبه مورد مثالمون به نسبه به اون مقداری است که آزاد نشده، و الا اون مقداری که آزاد شده که مسلم آزادی که اصلا ملک نیست دیگه، اونی که آزاد نشده با این که ملکون نمیتونه بفروشه. حیث ان المولا ممنوع عن التصرف به اخراجه عن ملکه قبل الادا، مولا نمیتونه تصرف کنه و او رو بفروشه قبل از این که او بیاد پولش رو بده، نباید پولش رو بده و آزاد بشه بره سراغ کارش. مورد دیگر و تدبیر المعلق على موت غیر المولا، تدبیر این است که کسی عبدش رو آزاد کنه، اینا مسائل مربوط به عبید و اماء، بحث عتق و عبید و اماء، کسی عبدش رو آزاد کنه متعلق بر بعد الموت، انت حر دبر وفاتی، اگر گفت تو بعد از مردن من آزاد، تا وقتی که زنده است حاضر نیست چیزی از جیبش ببخشه، بعد از مردن دیگه میگه ورثه برن دنبال کار خودشون، آزاد باشه بعد از مردن. یکی از موارد شارع برای اینکه این عبد آزاد بشن، کانالی باشه برای آزادی شعب انواع و اقسام راههایی رو قرار دادی با توجه به اون مویرگهایی که در روحیات مردم وجود داره، از هر زمینه اشاره استفاده کرده. یکیش همین موضوع تدبیره، میدونه بعضیا دلبستگی به مالش دارن، برای ایام حیات خودشون حاضر نیستن دست بردارن، وصیت رو قرار داد برای سایر اموال، تدبیر رو قرار داد برای قضیه عید. انت قرن دبر وفاتی، این یه جورشه، بسیار خوب. این تدبیر عقد جائز در زمان حیات خودش میتونه از این حرفش برگرده، این مسئله رو کارش نداریم. اما اگر چنانچه اینجور گفت انت هرون دبر وفات زیدین یا دبر وفات پسرم، من تا وقتی زنده هستم تو باید باشی، تا وقتی این بچم هم هست تو باید باشی، اگه فرض کردی من مردم اینم مرد، فکر میکنه 200 سال طول میکشه به این نوبت نمیرسه، حالا یه چیزی قول بش داد تو هر باشی در اون وقت آزاد باشی، تصادفاً بعد از 10 روز خودش مرد، به رحمت ایزدی پیوست. چند روز بعدش هم پسرش سر به زمین گذاشت، خب اون میشه آزاد، ولی ممکنه این مورد تصادف باشه. حالا مسئله اینجاست، خودش مرد، پسره هنوز زنده است، این عبد آیا قابل خرید و فروش هست یا نیست؟ خودش که مرد عبد ارث میرسه به ورثش، چون ملکون از ملکیت که خارج نشده، ملک بلا مالک نمیتونه باشه، پس ملک ورثشه. ولی در این حال فرمودن چون پدر یه همچین قراری رو این گذاشته و دیگه او خودش نیست که این قرار رو بتونه به هم بزنه، دیگه این قرار لازم شد، قرار ماسید و معین شد، این عبد دیگه قابل خرید و فروش نیست. و تدبیر المعلق على موت غیر المولا بناء على جواز ذلک که فاذا مات المولا، مولا مرد، ولم يمت من علق عليه العتق، اما اون یکی که عتق برش معلق هنوز نمرده و عبد اما یجب میخونه که او بمیره، کان مملوکا للورثه ممنوعا من التصرف فيه، این هنوز عبد ملک ورثه هست ولی ممنوع است از تصرف و نمیتونن این ورثه تصرف کنن و او رو بفروشن. اینم یه مثال. بله آقا؟ نه، ملکون میگی، ملکون للورثه، عبدون للورثه، ولی عبدیست که نمیتونن بفروشنش. و تعلق حق الموسا له بالموسا به بعد موت الموسی و قبل قبوله، کسی وصیت کرد که وقتی من مردم این خونم رو بدید به این آقای طلبه، بعد از مردن این خونه ملکی کیه؟ باید بریم به اون آقا بگیم تو میپذیری اون خونه رو یا نه؟ البته وقتی بهش بگیم لابد دو دستی هم میگیره، اما هنوز بهش نگفتیم که قبول بکنه، تا قبول نکرده ملکش نشده. پس ملک کیه؟ ملک ورثه است، از ملک ورثه خارج نیست، ولی چو در این حال که ملک ورثه است متعلق حق مصالحه، نمیتونن اینا برن بفروشن بگن زودتر بریم خونه رو بفروشیم تا هنوز او خبر نشده و قبول نکرده، نه حق فروش ندارن. و تعلق حق المصالح بالموسابه به اون خونه بعد موت الموسی و هنوز قبول نکرده و خبر نشده موساله، بناءً علا منع الوارث من التصرف قبله، اینا مسائلی است که هر کدوم در جای خودش خدشه هایی داره و لذا شیخ بناءً میگه. و همچنین و تعلق، و مثال دیگر، تعلق و حق شفعه بالمال، کسی که مالک 3 دنگ خونه است، یه نفر دیگه هم مالک 3 دنگ خونه است، اگر این 3 دنگ رو بفروشه اون مالک 3 دنگ دیگه حق شفعه داره، میتونه بیاد این معامله منو به هم بزنه و همون پولی رو که او داده به من بده و او مالک بشه. پس شفیع یعنی شریک دیگر میتونه معامله ما رو به هم بزنه، حق او باعث تزلزل معامله ماست. اینجا مثالی خود تغییر کرد، این مثال حق شفعه مانع از بیع نیست، مانع ان لزوم البیعه. و تعلق حق شفعه بالمال فانه مانع من لزوم التصرفات الواقعه من المالک، فللشفی بعد الاخذ بالشفعه ابطال اون تصرفات. اینم یه مثال. مثال دیگر اینو نمیدونم شنیدید یا نه، و تقضیت الولد المملوک به نطفت سیده فیما ازشترا امتن حبلا فوتعها فعتت بالولد. اگر کسی کنیزی رو خرید، از قبل این کنیز آبستن بود، بعد در زمان بارداریش در دست این صاحب قبلش مورد استمتاع این صاحب قرار گرفت، بعد این کنیز بچهش که به دنیا اومد بچه عبده، بچه عبده و ملک، اما ممنوع من بیعه. امام گفت حق نداری بفروشیش. چرا؟ تعجب کرد رو، گفت این بچه عبد است و بچه کنیز، چرا نمیتونم بفروشم؟ یه تعلیلی داره، 3-4 روایت هم هست، روایتاش هم خوبه، نمیشه کاریش کرد، تعلیلشو نمیفهمیم هم درست یعنی چه. میفرماید امام برای این که این بچه در رحم مادر در این مدتی که در دست تو بوده است با نطفه تو تغذیه شده و نطفه تو روش اثر گذاشته و دیگه نمیتونی بفروشی. و تغذیه تو ولد المملوک به نطفه سیده فیما ازشترا، کسی امی را که حامله بود بخرد و او را هم بستر بشود، فعتت بالولد بناعن علا عدم جواز بیعها، که 3-4 روایت خوب داره و در این که مملوکه، بناعن بر این که بیعش جائز نیست و در این حال که مملوکه. اینم یه مثال. مثال دیگر، و کونهو، و این واو استینافیست، و کونهو مملوکن ولد من حر شریکن فی امهی حال الوطی. در مورد دو نفری که با هم شریک بودن در مورد یک کنیز، هر کدوم مالک 3 دنگشن، یکیشون با اجازه دیگری درش تصرف کرد و این زن، این کنیز از او بچه دار شد. این بچه از کنیزیست که نصفش مال خود این باباست، نصفش مال یکی دیگره. این بچه آیا حر یا عبد مورد اختلافه؟ عده‌ای گفتن حر تابع اشرف حر میشه، بعضیا گفتن عبدون چون نصفشو بیشتر مالک نبوده. اما همونایی که گفتن عبدون، گفتن نمیشه فروختش، نمیشه معاملش کرد، بلکه این پدر مکلفه که بیاد پولش رو بده، قرامتش رو به اون شریک دیگر بپردازه و این بچه آزاد بشه. و همچنین کونهو، بودن اون مورد معامله، مملوکی که متولد شده از حری که شریک بوده در مادرش در حال وطن، فانهو مملوکن برای اون شخص، لکن لیس له تصرف فیه الا به این که قیمت بگذاره و قیمتش رو بگیره و آزاد بشه این بچه. اینم یه مثال. مثال دیگر، و تعارض سبب المملک و المزیر للملک چما لو قهر حربیون چی؟ اباه. چما لو قهر حربیون اباه. در مورد سبب مزیل و سبب مملک، یکی از چیزایی که سبب ملک استرقاق، کافر حربی رو، کافری که در حال جنگه، هر جا گرفتیش افسار انداختی گردنش، میشه ملک شما، میشود برای شما عبد. این سبب مملک. از طرفی اگر کسی مالک پدرش بشه، فوری اون پدر آزاد میشه، عتق عمودین میشه، کسی که مالک بشه یکی از عمودین رو. حالا یه مسئله اینجوری فرض میکنیم، اگر یه حربی دیگری رو استرقاق کرد، یه کافر حربی دیگری رو استرقاق کرد، این چجور میشه؟ اون کافر حربی میشه مالک او. اگر یه کافر حربی باباشو استرقاق کرد، چجوری میشه؟ اینجا میشه معارضه سبب مملک با سبب مزیل. در این حال فی آن واحد، هم قهره یه کسی را پس مالک او شده و همچون پدرش مزیل ملکه، پس براش قابل خرید و فروش نیست. و تعارض سبب مملک و المزیل ملک چما لو قهر حربیون ابا. اینم یه مثال. مثال آخر، ولقنیم قبل القسمه بناءً علی حصول الملک، جنگ شده، غنایمی به دست آمده، هنوز که تقسیم نشده، ملک للمبارزین، اما نمیتونه حصه خودشو فعلا بفروشه تا وقتی تقسیم نشده. بناءً علی حصول الملک، به مجرد الاستیلا، به مجردی که فتح کردند و بر این اموال مسلط شدن، مالکشن، چون ملک که بلا مالک نمیتونه باقی بمونه. دون القسمه، هنوز قسمت نشده، لاستحاله بقاء الملک بلا مالک، ملک بلا مالک نمیتونه باقی بمونه. پس ملک میشود ولی در این حال قابل خرید و فروش نیست. و غیر ذلك مما سیقف علیه المتتبع، اینا مواردشه. لاکن نانقتصر الا مقتصر علیه الاصحاب من ذکر الوقت ثم ام ولد ثم الرحم ثم الجنای انشاءالله.